راه را برای فرداهای بهتر هموار سازد. این دعوتی است برای شنیدن صدای همین امیدها، صدای تو، صدای من و صدای همه کسانی که میخواهند با هم بودن را معنا بخشند، با صدایی آرام اما اثرگذار که از دل این روزها برمیخیزد و به فردای روشن‌تر سلام میکند. پس بیایید با هم روایت کنیم، روایت امروز وطن را، روایتی سرشار از امید، همراهی و ایمان به آینده‌ای بهتر.
آسمان دل این روزهای سرزمینم ابریست، ابری از جنس اندوه مردانی که قامت استوارشان را در برابر بادهای ظلم خم نکردند، ابری از جنس بغض یتیمانی که خورشید از زندگیشان غروب کرده است. اما من دانش آموز کوچکی از دل این خاک پهناور، با دلی آکنده از افتخار و اندیشه‌ای که از سرچشمه نگاه تو سیراب گشته، قلم برداشتم تا نه از اندوه بلکه از اقتدار راه تو بنویسم، راهی که ما وارثان آن با تمام وجود ادامه خواهیم داد. رهبر شهیدم، نام تو پژواک صلابتی است که در رگ‌های تاریخ این ملت جاری است. تو نه یک فرد بلکه یک مکتب بودی، یک شعله نور که در تاریکی دوران راه را نشان می‌داد. چشم‌های تو دریچه‌هایی به سوی فردایی روشن.
امشب شهاب باران است، شهاب سنگ‌ها آماده پرتاب به سوی شیطانند. آری امشب شهاب باران است، چه نور باران است، هر چه نور است رنگ باخته در پیشگاه این شهاب های گداخته. شیاطین گریز نتوانند و این تقدیر اینان است. فاتبعه شهاب صادق، ید الله در پس این آتش باران است. هر چه بدی است در پندار و کردار و گفتار این شیطان هوسان است. قدر و قضای خداوند بر کوبندگی پولادین ایرانیان بر تهی خردان است. انباشت مدنیت گلوله های آتشی بر فرق سر خلق شریر و حاسدان است. اعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد. در صبح طلوع خورشید را نگرانند، از برق ساطع خورشید کور شدگانند. باز هم خوش کنندگانند و در طریق مستقیم نااستوارانند. شاید اندک لحظه ای به حسرت در جرگه پشیمانانند، لکن اگر به گذشته ها برگردند باز هم همانند که همانند.
شور هیهاتم تا ابد رنگ کربلا دارد ذکر یال ساراتم شهادت شهادت شهادت سعادت سعادت سعادت حمایت حمایت حمایت از ولایت ولایت ولایت شهادت شهادت شهادت سعادت سعادت سعادت حمایت حمایت حمایت از ولایت ولایت ولایت حضرت حیدر اتحاد اتحاد اتحاد مردم و کشور ایران ایران فوار حضرت حیدر اتحاد اتحاد مردم و لشکر 90 میلیون در ره آبادی ایران و نابودی صهیون یا سل گویان میروم میدان با امام عاشورا تا ابد بیعت با یزیدی نیست بر مرام عاشورا حسین چراغ هدایت مرا میبری تا ولایت شهادت شهادت شهادت سعادت سعادت سعادت ایران ایران دشمنان پرچمت ویران اتحاد اتحاد بار چشم دشمن ایران ایران فقار حضرت حیدر ای حسین یاران میدهد خسران هر که می کند دل دل راهی راه حق شوید زیر بیرق ابو فاضل لشکر ایمان عاقبت ایران می برد در این پیکار بشکند باز هم در به خیبر را دست حیدر کرار حسین این سرود شجاعت یزیدی ندارد شهامت شهادت شهادت شهادت سعادت سعادت سعادت کربلا کربلا پایگاه سرخ حق خواهان ایران ایران کربلای دیگر دوران
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب‌دیده‌های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق می‌افته. رو همین حساب، توی مراکز توانبخشی هلال احمر، خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدن. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
وقتی با شما مردم ایران قهرمان صحبت از سفر و ایران گردی میشه، معمولا یه الگوی خاصی برای سفرمون پیدا میکنیم و شهرها رو برای سفر انتخاب میکنیم که جاذبه های خاصی برای سفر دارن. اما گاهی وقتا بد نیست دنبال کمی تنوع در مقصد سفرمون هم باشیم. مثلا مکانهای خاصی رو انتخاب کنیم که معمولا مقصد طبیعتگردا هستن و تا حالا اون مناطق رو از نزدیک ندیدیم، یا برنامه برای کوهنوردی بذاریم. به هر حال ایران کوههای زیادی داره که میتونه مقصد سفر ما باشه. خلاصه این که ایران رو ببینیم و از دیدن زیبایی هایی که داره حظ ببریم.
عرض درود و احترام حضور شنونده های محترم رادیو ورزش از سراسر کشور، مردم ورزشکار و طبیعت دوست ایران. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزش های کوهستانی، مربی درجه یکی فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. بسیار خرسندم از صحبت با شما عزیزان در برنامه ایران قهرمان. دوستان عزیز میدونن ما هر روز در مورد یکی از قله های زیبای کشور حضور عزیزان اطلاعاتی رو میدیم، در مورد صعود قله با هم گفتگو میکنیم، در مورد مسائل زیست محیطی نکات رو یادآور میشیم و در نهایت نکات ایمنی رو برای همه عزیزان صحبت میکنیم. خب شروع کنیم امروز در مورد یکی دیگه از بام‌های ایران عزیز. ما در هر برنامه در خصوص یکی از 31 بام ایران، 31 نقطه بلند استان‌های زیبای کشورمون صحبت میکنیم. امروز میخواییم بریم استان آذربایجان شرقی و رشته کوه سهند. بلندترین نقطه این رشته کوه عزیزان، یا بهتر بگیم بلندترین نقطه استان آذربایجان شرقی، قله کمال میشه، 3707 متر عزیزان ارتفاعش. قله‌ای که ارتفاع خوبی داره برای صعود، عزیزان کوهنورد این قله رو خوب میشناسن، یکی از قله‌های زیبای شمال غرب کشوره و کوهنوردان علاقه بسیاری دارن برای صعودش. منطقه بسیار سرسبز و زیباست، پوشش گیاهی بسیار غنی و متنوعی داره، پوشش جانوری بسیار خاص و غنی داره و یکی از مناطق بکر ایران هست کماکان، و مردم بسیار خوبی هم داره، مردم عزیز آذری زبان و مردم مهمان دوست آذربایجان شرقی منتظر عزیزان کوهنورد و طبیعتگرد هستن که میزبان باشن. خب اینا همه هدف و انگیزه طبیعتگردا و کوهنوردا رو چندان میکنه که به این منطقه برن. ما در مورد سهند چند نکته خدمتتون عرض کنیم. به این صورتی که خب دو مسیر برای صعود این قله وجود داره. از دانه که میخوان کوهنوردی جدیتری انجام بدن، باید برن به سمت مراغه، مسیر کوهنوردی که در واقع با توجه به حالا فصل و موقعیتی که اون تیمی که باهاشون همراه هسترش قرار داره میتونن این مسیر رو انتخاب کنن. مسیر سخت و طولانیه و بسیار زیبا. البته مسیر دوم که بنده تو این برنامه پیشنهاد میکنم از زان طبیعتگرد و کوهنوردانی که تازه کوهنوردی شروع کردن تو این مسیر گام بردارن، میشه مسیر پیست اسکی سند. خیلی راحت میتونید سرچ کنید تو اپلیکیشن های مسیریابی از زنی که در این استان ساکن هستن یا استانه همجوار میتونن به این استان برن و به این پیس اسکی، از پیس اسکی پاکوبی کنار پیس خیلی شاخص و مشخص، میتونن از عوامل محلی هم سوال بکنن، بهشون راهنمایی میکنن تو این پاکوب حرکت کنن. تقریبا 3 ساعت قله صعود میشه، پس مسیر تقریبا سهلی داره. یعنی دوستان طبیعتگرد اگر آمادگی اولیه داشته باشن برای این صعود، به راحتی میتونن قله رو صعود کنن. برای کوهنوردان مسیر تقریبا ساده ای به حساب میاد. مسیر برگشتش هم تقریبا 2 ساعت زمان میبره، میشه با نیم روز کوهنوردی کردن به یکی از قله های زیبای کشور دست یافت. یکی از قله هایی که بسیار سرسبز با چشم اندازی بسیار وسیع و خاص، میتونید شما مناظر خیلی خاصی رو ببینید و تجربه خوبی رو برای خودتون و برای همراهاتون رقم بزنید. دوستان بهترین فصل صعود خرداد تا مرداد تقریبا میشه گفت. الان تو این زمانی که ما داریم برنامه رو خدمتتون ضبط میکنیم و صحبت میکنیم، تقریبا اواخر فروردین فصل بسیار خوبیه. با برف زیادی شما نزدیکای قله طرف میشید، باید حتما لوازم خوبی داشته باشید، کفش ساق بلند، کلنگ حتما همراهتون باشه، کلنگ کوهنوردی و سایر لوازم که ممکنه مورد نیاز باشه. با مشورت مربیان میتونید لیست رو آماده بکنید. من در ادامه گفتگو نکاتی رو در مورد لوازم و تجهیزات حتما عرض خواهم کرد. در مورد این قله دیگه نکته خاصی ندارم. به نظرم همون توصیه های هر روزمون رو انجام بدیم، مشورت هایی که به عزیزان کوهنورد و طبیعت گرد میدیم برای اینکه بتونن قله یا قله های دیگر رو ایمن صعود بکنن. من یادم نره بگم که این قله سهند یا رشته کوه سهند که البته ما قله هم به نام سهند داریم، توده آتش فشانی هست، آتش فشانی هست که به صورت خاموش هستش و از این باب هم یکی از نقاط گردشگری خاص و ارزنده کشور هستش. اسم این قله رو میدونیم، اسمای دیگه هم داره، به نام کمال داغی یا قوچگلی هم به این قله اشاره میکنن دوستان تو منابع. خب بیایم سراغ اون مواردی که ما هر روز مرور میکنیم. دوستان من همیشه این رو با این نکته شروع میکنم که اگر میخواین قله رو صعود بکنید، از هیته طبیعت گردی واژه هیته یا حوزه کوهنوردی بشید، حتما این چند نکته رو در نظر داشته باشیم. اگر میخواین قله انتخاب بکنیم مثل قله کمال دوست داشتنی، قله بسیار زیبای کمال که امروز در موردش گفتگو می‌کنیم، بدونیم که این قله قله برای طبیعت‌گرده قله متوسط شاید باشه، حتی رو به سختی، ولی برای کوهنورده قله ساده‌ای هستش. با توجه به توانمندیمون، توانمندی جسمی، توانمندی فنی، لازم استفاده از ابزار و تجهیزات و توانمندی روحی، ممکنه مسیر قله بسیار سخت و طولانی باشه خیلی از قله‌ها. با توجه به این ما قله رو انتخاب می‌کنیم. نکته بعدی هواشناسی حتما چک می‌کنیم. نکته بعدیش این که زمانبندی رو در نظر میگیریم. ما حتما دقت میکنیم قانون ساعت 14 رعایت بشه. یعنی اگر ما در مسیر صعود بودیم و ساعت 14 رو دیدیم، حالا بهتر ما بگیم ساعت 1 ظهر و 2 ظهر رو دیدیم، حتما مسیر برگشت رو انتخاب میکنیم. به هیچ عنوان مسیر رو ادامه نمیدیم، چرا که ممکنه در برگشت به شب بخونیم و خدای نکرده خودمون و تیممون دچار حادثه و آسیب بشه. نکته بعدی این که از لوازم و تجهیزات مناسب حتما استفاده میکنیم. ما بهتره که در واقع با مربی مشورت بگیریم، از باشگاه‌ها کمک بگیریم برای تهیه لوازم، آب و غذای کافی به همراه داشته باشیم، از مردم محلی حتما پرسش کنیم، احترام کنیم بهشون، ازشون خدمات بگیریم. ما همیشه این رو در مسائل حالا طبیعت‌گردی کوهنوردی این رو برای عزیزان مرور می‌کنیم که حتما از مردم محلی، از توانمندی‌هاشون و از در واقع امکاناتی که دارن بهره بگیریم و همزمان به اقتصاد محل هم به اقتصاد منطقه هم کمک بکنیم. نکته بعدی و نکته آخر بنده اینه که حتما در خصوص صعود به قلل کشور، که هر کدوم از این 31 قله بلند که البته ما قلل متعددی در پهنه کوهستانی ایران داریم، هر کدوم از این 31 قله بلند کشور که ما بهشون میگیم قلل طرح سیمرغ فدراسیون، اینا همه نیاز دارن به بهره گیری از در واقع اون دانش، اون آمادگی جسمانی کافی، بهره‌گیری از یه سری امکانات که همه اینا در قالب باشگاه‌ها به راحتی رقم می‌خوره. من توصیه‌ام اینه به عنوان یک مربی که حتما به همراه باشگاه‌ها به این قله‌ها اعزام بشین. نهایتاً میتونید صعود بهتری رو ترسیم بکنید، میتونید ایمن‌تر صعود بکنید و احتمال موفقیتتون هم صعودتون به این قله‌ها بیشتره. چه چیزهایی در قالب باشگاه‌ها برای شما تعمیم میشه؟ معمولاً بیمه مناسب بهتون تعلق میگیره، بیمه میشید، از لوازم و تجهیزات مناسب باشگاه‌ها خصوصا لوازم شبمانی میتونید بهره‌مند بشید، مثل چادر و تجهیزاتی که معمولاً ندارن کوهنوردها، میتونید وسایل نقلیه که این عزیزان دارن یا اجاره میکنن رو استفاده بکنید. خب این باعث میشه زمانی که قله رو صعود میکنید و خسته هستید پشت فرمون نشینید. چه حادثه هایی ما داشتیم و چه اتفاقات ناگواری تا حالا داشتیم که دوست عزیز رفته قله رو صعود کرده در مسیر برگشت دچار سانحه رانندگی شده و جونش رو از دست داده. خب این خیلی کمک میکنه اگر در قله باشگاه باشید، لوازم و تجهیزات پس وسایل نقلیه براتون آماده میشه. میتونید از تجربه مربیان همراه استفاده بکنید، میتونید از راهنماهایی که در برنامه ها حضور دارن، راهنمای محلی که باشگاه ها به کار میگیرن استفاده بکنید. همه اینها انگیزه میشه که ما در قالب باشگاه ها، در قالب هیئت های شهرستانی و استانی که در سطح کشور حضور دارن بتونیم صعودهامون رو انجام بدیم. عزیزان، امروز در رابطه با قله کمال، قله 3707 متری کمال از رشته کوه آتشفشانی سهند با موسان آذربایجان شرقی با شما گفتگو کردم. امیدوارم که تنتون سلامت باشه، با رعایت همه مسائل که عرض کردم به این قله برید، صعود کنید، خاطرات خوبی بسازید و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
İran, İran, İran.
تحرکات ورزشی، تغذیه سالم و الگوی صحیح نشستن و مطالعه سه نکته بسیار مهم در دوران مدارس در فضای مجازی و در نهایت ورزش و فعالیت بدنی نه تنها برای رشد جسمی ضروریه، بلکه در پویایی، نشاط و موفقیت تحصیلی دانش آموزان نقش اساسی داره. نقشی که در دوران آموزش مجازی پررنگتر از همیشه احساس میشه. بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی آموزش و پرورش، فعالیت‌های ورزشی طراحی شده در شبکه شاد به راحتی در خانه در کمترین فضای ممکن قابل اجراست و با کمک خانواده‌ها می‌تونیم کودکانی فعال‌تر در روزهایی که آموزش مجازی داشته باشیم.
خانم دکتر اجازه هست؟
بفرمایید، در خدمتم.
خوبی خانم دکتر؟
مرسی، ممنون، خوش آمدید.
ممنونم، واقعا اومدم اینجا که تو این شرایط بتونم که ازتون به عنوان یک درمانگر کودک که بازی درمانی تخصصش رو دارید بتونم که خانم دکتر اسماعیلی ازتون کمک بگیرم. نمیدونم که بچه‌ها رو چجوری باید آروم کنن، چجوری باید ساکتشون کنن، همش سراغ تلویزیون و موبایل و اینا هستن. حالا مدام که چند تا بازی بهم یاد بدید خانم دکتر.
اول تشکر میکنم که مامان آگاهی هستین و میخواید تو این شرایط به بچه‌ها کمک کنید. دختر گلتونم که اسمش چیه؟
نازگل.
نازگل خانم. نازگل جان خوش اومدین. سلام.
سلام.
سلام عزیزم.
مثلا دانیال.
دانیال سری توی گوشی چیکار می‌کنی؟ بیا من می‌خوام یه بازی جذاب بهت بگم. بیا. نازگل دستش بادکنک. نازگل بادکنک. بادکنک چه رنگیه؟
زرد.
زرده. دوست داری یه بازی با بادکنک انجام بدی؟
بله.
با توجه به این که بادکنک یک وسیله کم حجمیه و خیلی راحت هم میتونی توی خونه تهیه کنی یا حتی توی کیفمون بذاری. من خودم همیشه توی کیفم دارم که یه وقتایی بچه‌ها هم که توی جمع سرشون توی گوشیه بتونن بچه‌ها رو سرگرم بکنن. الان می‌خوایم با این بادکنک یک بازی انجام بدیم. بازی با اعضای بدن. نازگل آرنجت کجاست؟ آره.
اینجاست.
آفرین، اینجاست. بچه‌ها می‌خوایم این بادکنک رو ماما شما باهاشون مشارکت بکنید. وقتی خود پدر مادرم وارد بازی با بچه‌ها میشن، حس خونه حس قشنگتریه. چون خانواده درگیر یک بازی هستن. ان شاءالله خونه هم رفتیم بابام درگیر بازی بکنه. آره. میخوایم با آرنجمون والیبال بادکنکی کنیم. ممنون که دانیال گوشیتو گذاشتی کنار که بتونیم با هم یه بازی جذاب انجام بدیم. خب مامان شما هم همینطور میخوایم با آرنجمون. آها فقط با آرنج. آفرین ماما. آرنج. آرنج عالیه، عالیه، خیلی خوبه. خب حالا فقط با سر، فقط با پرتاب سر. یعنی جا فقط با پرتاب سر. بیا با پا پرتاب کن، فقط با پا بنداز به سمت مامان. مامان با پا پرتاب کنه به سمت شما. عالیه، آفرین، آفرین، خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی میتونی با بینیت هم پرتاب کنی؟ فقط با بینی. عالیه جانم.
یعنی این چی بازیه؟
این بازیش بازی والیبال بادکنکی بود. شما با اعضای بدن خودتون میتونستید با بادکنک بازی کنید. یه بار با آرنج، یه بار با پا، یه بار با سر پرتاب بکنید.
خانم دکتر این بازی چه فایده‌ای داره؟
یکی این که وسیله‌ای کم حجمه و هر جایی میتونه که در دسترس باشه و چون بازی حرکتی هستش و چون وقتی که پای موبایل میشینن چون حرکتی ندارن، ذهنشون هم فقط درگیر اون بازیه هستش. ولی وقتی که ما یک بازی حرکتی رو با بچه‌ها انجام میدیم، خیلی بازی پر سر و صدایی هم نیست. بادکنک مثل توپ صدا نداره. فضای آپارتمانی زندگی
آره،
می‌کنی.
آره، واقعا خیلی خوبه. و این نکته توجه کردید که ما توی آپارتمان زندگی می‌کنیم، واقعا به جایگزین خوبی برای توپه.
دقیقاً. واسه همین میتونید باهاش والیبال بکنید. بچه‌ها بازی حرکتی وقتی که داشته باشن، این به تخلیه هیجانشون کمک می‌کنه. بازی‌های حرکتی در واقع هم به کمک می‌کنه به خواب بچه‌ها و هم کمک می‌کنه به تغذیه بچه‌ها، چون وقتی بچه بازی حرکتی